25 دی ماه 92 درس تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. آيات 29 و 30 سوره نساء. سوره نساء متذکر شده بود به جهت اموری که سلام در واقع اساس مجتمع بشری است. در مجتمع انسانی، در جامعه انسانی، اگر بخواهد این جامعه قوام داشته باشد و اساس و پایه داشته باشد، یه اموری باید درش ملاحظه بشد، دقت بشد، و این امور باید که بفرمایید که مورد احترام قرار بگیرد. یه امرش رو تو آیات گذشته متذکر شد، داستان نکاح بود. به هر حال مجتمع انسانی این ازدواج و نکاح درش جاریست و ساریست و بایدم باشد، الا اینکه باید حدود و مرز داشته باشه. مرزهای نکاح رو بیان کرد با اینکه چه زنهایی نکاحشون حرام است، و بعد از اینکه نکاح حرام اونها رو گفت که نکاح اینا حرامه، آخرش هم بله فرمود و اهل لکم ما وراء ذالکم، الباقی دیگه حلال. پس یکی داستان نکاح بود که بیان کرد. حالا این آیه دو رکن رکین دیگر مجتمع انسانی رو یادآوری میکند، یکی داستان اموال و دیگری داستان و اصل نفوس، دما، این که نفس محترمه هست. توجه می‌فرمایید؟ اینا هم دو تا رکن. حالا رکن اول مال رو مقدم داشته است، حالا شاید لکسرت الابتلاء به، بله، لذا خطاب می‌کند و خطابم به مؤمنینه. یا ایها الذین آمنوا، ولو خطاب به مؤمنینه و مؤمنین واضح هست، اونایی که خدا و پیغمبر خدا رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم رو پذیرفتند، لکن هر مجتمع انسانی بخواهد شکل بگیرد میبایست این سه اصل درش مورد احترام قرار بگیرد. یعنی هم داستان نکاح و ارتباطات جنسی، هم داستان مراعات اموال، و هم داستان نفس و احترام به دما و نفوس. تا در مجتمعی شما این سه رکن، سه اصل پذیرفته نشود، هیچ مجتمع انسانی نمیتواند که یا شکل بگیرد یا استمرار و بقا داشته باشه. میبایست که اینا درش مراعات بشه. بنابراین خطاب به مؤمنینه، لکن شامل حال همه مجتمع های انسانی میشد. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم، لا تأکلوا فعل نهی و فاعلش، نخورید اموالکم مفعول به و ضمیر کم هم مضاف الیهش، اموال خودتان را نخورید. اموال خودتون رو نخورید، خب این که بله لا تأکلوا اموالکم، اول مراد به اکل ازدراب نیست اینجا، به قرینه اموال که مفعول بهش پشتش آمده، مراد از نهی اکل اینجا نهی از تصرفات، چون مال همه اموال که خوردنی نیست که، مأکولات و مشروبات خوردنی است، الواقی درش تصرف میکنن. پس مراد این است که در اموال تصرف نکنید، به اون تصرفاتی که مالکین میکنن. مالک هر نوع تصرفی میتوند در مال خودش بکنه. پس تصرفات مالکانه نکنید. در کجا؟ در اموال کم. اینی که تعبیر به کم میکند در واقع اموال مجتمع بشری را مال واحد حساب کرد. توجه میکنید؟ چجور شما میگون که آقا این دارایی های این مملکت است، دارایی این مملکت مال کیه؟ مال تمام مملکت است، مال آحاد مردم هم هست، اما نه اینکه هر کی بخواد بخوره بخوره، مال مملکت باید هزینه بشود برای مصالح مملکت و برای مصالح اون افرادی که در این مملکت سکونت. اینجا میگه لا تأکلوا اموالکم، مالهای مجتمع بشری، مالهای خودتون رو نخورید، تصرف نکنید. خب واضح مراد اموالی است که در اختیار افراد یا در مرعای افراد قرار میگیرد، اما مال خودشون نیست، ملک خودش نیست، اما ملک این مجتمع، تمام مجتمع رو واحد لحاظ کرده. وقتی تمام مجتمع رو واحد لحاظ کرده میگه مالم مال این مجتمع، مال این جامعه است. ولذا تعبیر میکنه که لا تأکلوا اموالکم، شما مالها را، مالهای خودتون را، یعنی مالهای همدیگه را نخورید. لا تأکلوا اموالکم بینکم، بین خداتون، بین ظرف، ظرف مکان، متعلق بگیرید به یه حالی که حذف شده باشد از اموال. خب یعنی اموال خداتون رو در بین خداتون، مثلا اون حال رو بگیرید به تداول و تداور، با تداول و تداور در بین خداتون نخورید. چجوری نخورید؟ بالباطله، به باطل، جار و مجرور، باز متعلقه به همون حالی که حذف شده، یعنی به اسباب باطله. اموالی که در مجتمع هست، اموالی که اموال مردم است، این اموال را به سبب باطل نخورید. بالباطله، بابای سببیه، یعنی به اسباب باطله، چون مال مردم ها که همین جور نمیشه خورد، باید یه سبب برش درست کنیم. خب این سبب میتواند اسباب باطله باشد، سرقت باشد، اختلاس باشد، قمار باشد، معاملات فاسده باشد، ربا باشد، توجه میکنید، بیع قراری باشد و امثال اینا. میفرماد به اسباب باطله این اموالی که از مردم هست، این اموال رو به سببهای باطل نخورید. باطل چیه؟ باطل اون چیزیست که لا واقع له ولا حقیقه، اون چیزیست که حقیقت و واقعیت ندارد، اون میشه باطل. پس اموالی که در مجتمع هست، اموال یک دیگر را با اسباب باطل نخورید. درست شد؟ الا عدات استثناء الا، ما بعد الا را ما گفتیم استثنای منقطع، اگرچه بعضی گفتن استثنای متصله. حالا متصلم که باشد هیچ مشکلی پیش نمیاد، توجه میفرمه. ولی به حسب ظاهر ما بعدش استثنای منقطع لکن دلالت بر حصر ندارد، چون بعضی گفتن استثنای منقطع دلالت بر حصر میکند. ما جاء عن الغام الا چی؟ الا همارن، یعنی فقط یک همار آمد. میگم نه، استثنای منقطع لا تدل على الحصر الا بالقرینه، توجه میفرمایید. و اینجا اون قرائن مفقوده و لذا دلالتی بر حصر نمیکنه. و به همین جهت اکل مال حلال فقط مختص نیست به اونی که بعد الا میاد. بعد الا استثناء، الا ان تکون تجارتن ان ترازنه، الا ان تکون تجارتن ان ترازن، این مستثنای ماست. خب اگر که استثنای منقطع دلالت بر حصر بکند، یعنی سبب خوردن مال مردم فقط تجارتی است که ان ترازن باشد، در حالی که ما میتونیم اسباب دیگری هم هست. فقط تجارت ان ترازن آقای ظفر نیست، ضعیفه‌ای که شما مهر براش میگذارین، خب اون مهر رو میخورد دیگه، و حلال و طیب از شیر مادرم براش پاکتر است، درسته؟ خب در حالی که اون تجارت نیست، اون مهر تجارت نیست برای ضعیف. یا فرض بفرمایید ارث، کسی بله مورثش مرده است، ارثی به وارث میرسد، خب وارث تجارتی نکرده که این مال بهش منتقل شده، توجه میفرمایید، و ارث به اون منتقل شده و ارث هم خب حلال براش در فرضی که مال مورث مالک شرعی باشد، خب بله میرسد به ورثه او و حلالم هست. ولو مورث خودش هم نخواد که به این وارث ارث برسد، توجه میفرمایید، بگید که بله الف مرتبه من رضایت ندارم، من که مردم پسر تو مالی منو بخور، بگیدم راضی نیستم، ولیکن ارث میرسد، توجه میفرمایید. بنابراین ما یک مواردی داریم که این موارد اکل مال به او صحیح هست، لکن داخله در تجارت نیست. حتی اگر شما تجارت را عقود معاملیه بگیرید، حتی اگر عقود معاملیه میگیرید، ارث داخله در کدوم عقده؟ عقد معاملی نیست. هاکذا نکاح را نمیشد شما عقد معاملی، یعنی تو نکاح معامله نیست، داد و ستد نیست، توجه میفرمایید، تجارت نیست، ها؟ نه هبه نیست، عقد دیگه، ولیکن عقد معاملی نیست. یعنی اگر شما رفتید در یه خانه‌ای برای پسرتون خواستگاری، گفتید ما دختری شما رو میخوام بخریم، اینجور که نیست که، نکاهه، اشکالی ندارد، مهر در مقابل بز هست، لکن معامله نیست، بیع و شرایی در کار نیست، خرید و فروشی نیست. خب استثناش حالا عرض میکنم، الا ان تکون تجارتن ان تراز، مگر این که ان، درسته، ان مستریه ناسبه، الام که حرف استثناش، تکونه به حسب ظاهر فعل مضارعه منصوبیست به ان ناسبه، و کانه را میشه ناقصه گرفت. اگر کانه را ناقصه بگیرید، اسم کانه ضمیری که بله مستتر درش باشد که هیه، الا ان تکون هیه، که اون هیه برگردد بفرمایید به تجارت، خب الا ان تکون تجارتن بشه خبرش، خبر کانه ناقصه. خب این یک بفرمایید که چی؟ این یک در واقع ترکیب، تکانه رو ناقصه بگیریم، اسمش رو درش مقدر بگیریم و تجارتن را خبرش میگیریم و در قرائتی هم و تو کتابت مصحف هم تجارتن منصوب ثبت شده است، بنابراین خبر کانه میشه. درست شد؟ الا ان تکون، مگر این که این اکل مال شما این تجارتی باشد که این تجارت، تجارت انترازن هست. انترازن جار و مجرور، متعلق به یه صفت محذوفی از تجارت، یعنی تجارتی که صادر شده باشد انترازن بین متعاملین. خب تجارتم که واضحه، مصدر اتجر یتجر هست و عقود مالیه رو شامل میشه. هر عقد مالی که باشد شما میتونید بهش تجارت بگید. حالا میخواد بی باشد، میخواد اجاره باشد، میخواد که مضاربه و مساقات رو برید جلو. عقود مالیه را میتوان که همه را تجارت نامید. تجارتن انترازن منکم، در بین خود شماها. منکم باز جار و مجرور، متعلقه به تراز. ترازن هم دیگه حالا ترازین بوده است یا شهست شده، اینا رو دیگه بذارید کنار. خب الا اجازه چی؟ الا ان تکون تجارتن انترازن، مستثنا شد تجارتن انترازن. لذا تجارتن انترازن از اول داخل در مستثنامه نیست. چرا؟ چون تجارتن انترازن این جزء اسباب باطله نیست. تجارت جزء اسباب صحیحه ی اکل ماله، نه جزء اسباب باطله باشد. بنابراین تجارتن انترازن از ابتدا داخل در مستثنامه نیست. وقتی از ابتدا داخل در مستثنامه نیست، بنابراین استثنای شما میشد استثنای منقطع. استثناء منقطع اما حصر ندارد، چون بعضی ادعای حصر کرده بودن، میگفتن اگر استثناء رو منقطع بگیری لابد از این است که بله حصر دارد. گفتیم بله استثنای منقطع میتواند افاده حصر بکند در جایی که قرینه داشته باشه. اگر قرائن مقامیه‌ای وجود دارد افاده حصر میکند. در ما نحن فی چنین قرینه مقامیه‌ای وجود ندارد، بلکه قرینه بر خلافشه. خب این جایی که شما استثناء الا را استثنای منقطع بگیرید و می توانید استثنای متصل هم بگیرید، مثل مرحوم آیت الله خویی، چون این آیه را دیگه مفصل تو بی بحث کردیم دیگه، هم اول آره الفقهیه، بله اینو داریم صفحه فکر کنم 13 جلد اول، هم تو جلد 4 داریم صفحه 122، هم تو جلد 5 دو جاش داریم صفحه 153 و 258 مفصل آیه رو بحث کردیم. ولذا دیگه رفقا به همون مباحث مراجعه کنن. مثل مرحوم آیت الله خویی استثناء رو متصل میگیرن. میفرماین نمیتوند استثناء منقطع باشد، اگر منقطع باشه افاده حصر میکنه و افاده حصر باطله، بنابراین نمیتونیم منقطع بگیریم. لذا ایشون الا را استثناء را استثنای متصل میگیرن. میگن اکل مال چی؟ اکل مال جایز نیست، خوردن مال مردم جایز نیست، و این خوردن مال مردم که جایز نیست الا به تجارتن انترازه، جایز از خوردن مال مردم. توجه میفرمایید؟ و لذا رو این فرمایش آیت الله خویی دارد استثناء رو متصل میگیرن، یعنی تجارت آیه میگه بابا مال همو نخورید، بعد یه استثناء میکنه، بله اگر تجارتن انترازن شد بخورید. پس اینجور خوردن مال نهی شده است الا ان تکون تجارتن انترازن، استثناء میشد استثنای متصل، توجه میفرمایید، الا اینکه ما اختیار نکردیم این را. گفتیم آیه نمیگد مالی همو نخورید، میگد به اسباب باطل نخورید. هر خوردن مالی باطل نیست، به اسباب باطل مال همو نخورید. به اسباب باطل مال همو نخورید بعد استثناء میکند تجارتن انتراز. خب تجارتن انتراز از اول داخله در اسباب باطل نیست که بخواد علات خارجش کنند، پس استثناء میشد استثنای منقطع. خب این بفرمایید استثناء پس معلوم شد منقطع، تفصیلش هم تو آراء نوشتیم و بله در آمده دیگه، مراجعه کنن دوستان. ان تکونه تجارتن انتراز، این کانه تکونه رو میتوانید که ناقصوی گیرید، چنانچه گفتیم ناقص. این تکونه رو میتونید، این تکونه رو شما چی بگیرید؟ تامه بگیرید، چنانچه قرائت بهش هم وارد شد تجارتون. بله یعنی تجارتون رو قرائتی دارین که تجارت رو به رفع خوند. اگر شما تکونه رو کانه رو تامه بگیرید تجارتون میشه چی؟ میشه
فاعل.
میشه فاعلش یا بشه خبرش. خب خبر ان تکونه به تعویل مصدر میرد دیگه، درسته؟ چون ان داره به تعویل مصدر که برد بشه خبر بشد مبتدا، ان تکونه به تعویل مصدر بشد مبتدا تجارتون به رفع، که قرائت به تجارتون هم داری، برخلاف اونی که ثبت در مصحف فعلا. خب اونم یه قرائت داره، میشه خبرش. ان ترازن میشه خبر بعد خبر، میشه خبر دوم. مگر این که شما تجارتی داشته باشید و این که این تجارت شما ان ترازن باشد، توجه میفرمایید؟ خب بنابراین این قرائت هم هست، به این کیف هم شما معنا کنید اشکال جایی پیدا نمیشد، الا این که ما مقیدیم به این که رو خود قرائت مصحف جلو بریم، یعنی رو همین ثبتی که در مصحف هست. دقت میفرمایید؟ قرائت های دیگه رو منکر نمیشیم، نمیگم نیست، نمیگم باطل است، اما همین قرائت رو ملتزمیم که ثبت شده است بریم جلو. خیلی خوب، ولی پس میتونید شما کانه را تامم بگیرید، تجارت میشه مبتدا چون ان ناس ان مصدریه قبلشه، و تجارت تون باید قرائت بشود میشه خبرش، ان ترازن میشه خبر بعد خبر، توجه میفهمید؟ خب حالا تجارتی که ان ترازن باشد، انتراز را قید احترازی بگیریم یا قید غالبی است؟ اینم حالا بحث کردن آقایون که تجارت باید که انترازن باشد یا نه این قید قید غالبی است، قید احترازی نیست. برمیگردد مثل داستان چی؟ مثل داستان اگر قید غالبی باشد، مثل آیهی که در قبل خوندیم، بفرمایید چی؟ ربائبکم اللاتی فی حجورکم، اللاتی فی حجورکم، قید فی حجورکم قید غالبی است، الا ربیبه ضعیفه اگه بعدنم به دنیا بیاد محرم است به شوهر سابق، توجه می‌فرمایید؟ لکن غالبا ربیبه در حجر، بله بفرمایید، که پدر بزرگ می شود. آیا این انترازن رو قید غالبی بگیریم مثل ربائبکم اللاتی فی حجورکم یا قید احترازی بگیریم؟ خب ظهور تقیید ظهور قید در احترازیت، ما باشیم و ظهور قید باید قید رو احترازی بگیریم. الا اینکه رضایت رو شما میدونید مراد از رضایت اینجا تو بحث فقه اینو دیگه ازش فارغ شدیم و گفتیم مراد از رضایت نه اینکه شش گوشه بله دلش راضی باشد. مراد از رضایت رو میتونید طیب نفس بگیرید، لقوله صلی الله علیه و آله و سلم لا یحل الدم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفس. میتوانید این رو طیب نفس بگیرید. خب باز طیب نفس یعنی رضایت. ما گفتیم در معاملات اگر یادتون باشد فیما سبق تو بحث ها رسیدیم به این جایی که آقا در صحت انتصاب، در صحت معامله اذن و صحت انتصاب و استناد کفایت. توجه کردیم؟ آمده با شما عقدی خونده، عقد بیع، دیشب تو بنگاه خونه شو به شما فروخته، تمام خیارات هم چه کرده؟ اسقاط کرده. خیلی خوب، هیچ نحو خیارم برای ابطال معامله باقی نگذاشته، پولش هم گرفته، خونه رم تحویل داده، درسته؟ سندم به اسم شما زده. دو ماه بعد این که خونه رم تحویل داده، پولش هم گرفته، میاد در خونه شما رو میزنه، میگد که به جمیع الانبیاء الصالحین سوگند که راضی نیستم تو این خونه نشستی. چیه جوابش؟ شما میگون نباش جهنم، خودت معامله کردی، زوری نبود، اکراهی نبود، اومده ای معامله کرده ای، همه ی خیارات رو هم اسقاط کرده ای، پولدم تمام و کمال استده ای، مالم تحویل داده ای. حالا ولذا اینی که میاد میگه راضی نیستم، الهی خیر نبینی، الهی چی تو ببینید در معاملات اینجور نیست که طرفی که با شما معامله میکند شیش گوشه دلش رضایت تام داشته باشه. نه، معامله مستند به مالک بشه، منتسب به مالک بشه. همینقدر که معامله منتسب و مستند به او شد کفایت. همین که اذن در معامله داد تمامه. توجه میکنید؟ و لذا رضایت اینجا در واقع میشد اذن، صحت انتصاب و استناد. خیلی خوب. الا ان تكون تجارتا ان تراز منكم. این تموم کرد رکنی، یکی از ارکان مجتمع بشری که قوامش اصل اصیل مراعات و احترام مال بود، اینا متذکر شد. حالا میاد سر اصل بعدی که در واقع با اون اضافه اصل نکاح این میشه اصل سوم، لکن در این آیه اصل دوم، ولا تقتلوا انفسكم، خدادون رو نکشید. لا تقتلوا انفسكم، اعرابش مثل لا تاكلوا اموالكم. لا تقتلوا انفسكم، خودتون رو نکشید. خب یعنی چی؟ یعنی خودکشی نکنید. لا تقتلوا انفسكم، خودتون یعنی خودکشی نکنید. نه، مراد فقط خودکشی نیست. آمده است باز مجتمع بشری را که نفس واحده لحاظ کرده، مجتمع بشری را که نفس واحده که لحاظ کرده، در نتیجه اگر کسی برادر دینیش را هم بکشه مثلی که خودش را کشته است. چرا؟ لقوله صلی الله علیه و آله و سلم المؤمنون که نفس واحده. بنابراین لا تقتلوا انفسکم، همه شما مثل هم هستید. پس هم قتل نفس رو شامل میشد که شما امروز اسمشو میگذارید خودکشی، و هم کشتن نفوس محترمه، کشتن غیر رو شامل میشن. ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. خب این ان الله کان بكم رحیما رو چی بگیریم؟ این تعلیل اون چیزی است که در آیه شریفه وارد شده است در حرمت قتل نفس و حرمت اموال. چون خدا به شما رحیم است، جعل کرده است که مال هم دیگه رو نخورید، احترام دارد اموال مردم. چون خدا به شما رحیم است، جعل کرد برای شما که حق قتل نفس ندارید، حق آدم کشی ندارید. یعنی این جمله تعلیل می شود برای دوتا حکمی که در آیه شریفه وارد شده است که خدا به واسطه رحمتش این دوتا رو جعل کرده. و توجه دارید اگر بنا شد تو اجتماع آدم کشی رواج داشته باشد، این مجتمع نمیتوند که ادامه داشته باشد، هر کی برسد هر کی رو بکشد، این که این مجتمع از هم متلاشی خواهد شد. همون جور که اگر احترام اموال نباشد مجتمع متلاشی خواهد شد، هم نفوس باید احترام داشته باشد و هم اموال، تا اجتماع بتواند که استمرار داشته باشد. و من یفعل ذالک عدوانا و ظلما. این آیه بعد تتمیم و تکمیل آیه قبله و البته آقای ظفر درش یک التفاتی هست. آیه قبل خطاب به مؤمنین کرد و الان نحو خطاب به مؤمنین تمام اون افعالی که شما داشتید فعل مخاطب بود، لا تأکلو لا تقتلو، اما این آیه یه التفات درشه، از خطاب به مؤمنین رفته به غیاب و خطابی که هست دیگه خطاب به غیاب رفته و در واقع خطاب به رسول است که حالا ای رسول ما اگر یه عده‌ای آمدند و این کارا را مرتکب شدند، یعنی مراعات احترام مال مردم رو نکردند، مراعات احترام نفوس مردم رو نکردند، خب اگر مراعات نکردند که انا میخواد بگد ای رسول اینا داخل در مؤمنین نیستند. و لذا خدا هم از خطاب اینا چه کرده است؟ اعراض کرده، مؤمنین را باشون مخاطبه میکنه، مکالمه میکنه، لا تقتلو لا تأکلو، خیلی خوب با مؤمنین. اونایی که این دوتا امر رو مراعات نمیکنن روی برمیگردانه ازشون، دیگه خطاب بهشون نمیکنه. یعنی شما فلیسو به مؤمنین، شما مؤمن نیستید و صلاحیت خطاب الهی رو ندارید، خدا روی برمیگردانه دیگه. لذا تو آیه بعد التفاتی رو میبینید و من یفعل ذلک. حالا واو که استیناف، من اسم شرط مبتدا، یفعل فعل مضارع مجزوم چون فعل شرط، فاعلش هم هو مستتر، ذلک مفعول به. کسی که هر آن کس که انجام دهد ذالک. ذالک رو به چی بزنیم؟
اموال باطل.
میدونم به قتل بزنیم، به لا تقتلوا انفسکم به قتل نفس محترمه بزنیم، یا به اکل ماله
جمعش باید بکنه.
بله، اگرچه مرحوم آقای طباطبایی رحمت الله علیه می‌فرمایند ظاهر این است که به قرینه عذابی که پشتش میگد که نارا فسوف نسلیه نارن، عذاب نار وعده نار دارد میدهد، ظاهرا برمیگردد فقط به اخیر که قتل نفس است. و به قتل نفس برمیگردد. بله، ولی همون جور که خود ایشون هم در آخر فرمایششون میفرمان بعید نیست که بگیم به هر دو برمیگردد، ظاهرا ذالک رو به هر دو بشد زن، یعنی هم اکل مال اگر کسی اکل مال کرد و هم اگر قتل نفس کرد، پس به هر دو بزنید ذالک رو. و من یفعل ذالک عدوانن و ظلما، عدوانن مستره مفعول مطلق میشه، واوم که عاطفه، ظلمنم که معطوفه بر عدوان، و هر آن کس که این دوتا کار را انجام داد عدوانن، عدوان یعنی تجاوز عن الحد،
مفعول
مطلق، بله، تجاوز عن الحد، تجاوز از حد یعنی از احکام الهی، از حدودی که شارع مقدس چه کرده است، مرزهایی که مشخص کرده، عدوانن و ظلمن. حالا عدوانن و ظلمن آیا یه معنا میدهد؟ یعنی تعدی کرد از حدود الهی، از قوانین الهی تعدی کرد و ظلم کرد. هر تعدی از قوانین الهی چی حساب میشد؟ ظلمم حساب میشد. بنابراین کسی که تعدی کرد از این حدود و مرزها عدوانن و ظلمن، خب فسوف نسلیه نارا، شاید حتی بتوان گفت سلام ذالک را، شاید حتی به چیم بزنیم؟ ذالک را حتی به این دوتا که میشد زد هیچی، یعنی هم به اکل مال به باطل و قتل نفس، شاید حتی بگم به اون داستان نکاح محارم هم میشد زد. یعنی اگر کسی اون داستان نکاح محارمی که شارع فرمود اینا زنهایی هن که نکاحشون حرامه، اینا بذار کنار، این دسته را بقیه را نکاح کن، اگر کسی این حد الهی را هم نادیده گرفت، یعنی نه تنها شامل حال قتل نفس میشد، اکل مال میشد، مال مردم خوردن، حتی بریم تو اونی که تو آیه قبلم داشت که محرمات النساء رو میگفت، بگم شامل اونم حتی بشود. کسی که تعدی کند از حدود احکام شرعی، مرزهایی که خداوند تعیین کرده است، عدوانن و ظلمن، این تعدی چیزی غیر از عدوان و ظلم نخواهد بود. فسوف نسلیه نارا، فا واقعه در جواب شرط، سوف برای استقبال، اما استقبال بعیده دیگه، سوف نسلیه فعل مضارع و فاعلش و مفعول بهش، اون کسی که متعدی است، اون کسی که تعدی کرده است و مرزها را زیر پا گذاشته است، ما او را نسلیه، الاصلاح بالنار الاحراق بها، یعنی می سوزونیم. ببینید فارسی نسلیه رو بخواهیم معنی کنیم باید بگم می چشانیم به او، خب اما چون بعدش نسلیه بنا نس سلا الاصلاح بالنار گفتن الاحراق بالنار، خیلی خب، لیکن چشاندن هم همونه دیگه، وقتی نار رو بچشوند یعنی به آتش عذاب میشه. بنابراین ما او را در استقبال در آینده چه خواهیم کرد؟ به او خواهیم چشاند و او را آتش خواهیم زد، نارن، نارن مفعول به دومش، مفعول به دوم نسلیه. خب چه اشکالی داره؟ با میتونید صحیح با و کان ذالک علی الله یسیرا. خب و کان ذالک یعنی چی؟ و این ذالک، این دخول، این اصلاح، اینی که ما او رو ببریمش در آتش جهنم و در جهنم بسوزانیم، این وعیدی که خدا داده می فرماد، این وعید علالله یسیرا، این بر خدا آسانه، یسیرا خبر کانه. خیلی خوب، یعنی یسیر یعنی چه؟ یعنی سهل آسان. یعنی چه سهل آسان؟ یعنی خدای متعال قادر است به انجاز وعیدش، میتوند به راحتی به آسانی وعیده به عذابی رو که داده است انجام بده. نگن ای بابا دیگه این رفت و مرد و پوسید و زنده بشد و بیاد و دادگاه عدل الهی و محاکمه و حکم به جهنم و برد. قصه ها چیست؟ توجه میفرمایید؟ میگه نه، و کان ذلک علی الله یسیرا. این جمله اخیره اشعار دارد به تعلیل. یعنی چی؟ یعنی گمان نکنید که این قصه آتش و اینا بر خدا سخت است. نه، بر خدا آسان است. چرا؟ لأنه القاهر فوق عباده. اینم بفرمایید که آیه بعد، و صلی الله علی محمد روح. چرا این دومی ندارد؟ اما آیه اول خیلی روایت دارد. آیه اول تو عیاشی فقط 6 تا روایت دارد. نه نگفتیم، مثلا حالا دو یکی دو تاشو برای شما که دلت میخواد. یه روایت از امام باقر در معنای باطل میفرمان مراد از باطل ربا و قمار و بخس و ظلم. بخس یعنی کم فروش، یعنی اسباب باطل. باز از امام صادق روایت دارد لا تقتلوا انفسکم، میفرمان لا تخاطروا به نفوسکم فی القتال، در جنگ جان خودتون رو به خطر نندازید. چجوری جنگ به خطر میفتد جاندون؟ فتقاتلون من لا تطیقونه، اگر بجنگید با او کسی که نمیتونید، طاقت ندارید در مقابلش، خب قطعا شکست میخوری، قطعا کشته میشی، خودت رو به مخاطره نینداز. در یه روایت از یعنی با اصول جنگی باید بله بجنگید، بی خود خودتون رو به کشتن نده. یا روایت دیگری در بله کتب عامه میگد که یعنی اهل بیت پیغمبر رو نکشید. سلام علیکم.